شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. در این مجله خبری که با ما هستید در مسائل افغانستان میشنوید که حامد کرزی بار دیگر تاکید کرده است به ناتو تحت هیچ شرایطی اجازه حمله به خانه های مردم را نمیدهد. مسائل دیگر را هم پیگیری میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرها و اول سرخط خبرها. والی بغلان میگوید در اثر زلزله و لغزش کوه در ولسوالی بورکا در این ولایت ده ها نفر کشته و زخمی شدند. ده ها هزار نفر علیه رژیم ولادیمیر پوتین دیروز در روسیه دست به مظاهره زدند و روسیه هلیکوپترهای تهاجمی را به سوریه فرستاده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز بار دیگر تاکید نمود به قوای ناتو اجازه نخواهد داد که تحت هیچ شرایطی بر خانه های مردم عملیات هوایی انجام بدهد. در این حال مقامات نظامی ناتو در افغانستان میگویند آنان موافقه کردند که حملات هوایی را محدود میسازند، اما در صورتی که عساکرشان به خطر جانی روبرو باشد از هر امکانات استفاده خواهند کرد. در این مورد تا دقایق بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. ولی بغلان میگوید با آیتی که از کابل آمده بود یک جا از منطقه در سایه هزارت در ولسوالی بورکا که در آن در نتیجه زلزله و لغزش زمین ده ها نفر کشته و زخمی شدند دیدن کرده است. منشی عبدالمجید ولی بغلان میگوید
با او اندازی که در گذشته در میدیا میزان تلفات ذکر شده بود، ما فکر میکنم با او حد نیست و تعداد خانه هم شاید کمتر باشد. از او یک تعداد مردم صبح وقت از خانه هایشان جایی رفته بودن، هم بچه های مکتب، هم یک تعداد مردم دیگه که پشت مال و حال رفته بودن یا بعضا مسافر بودن بیرون برش برکه. میزان تلفات ما بین 20 تا 50 نفر تخمین شده میتونه. خب
آقای مجید در صحبت با رادیو آزادی گفت در اثر لغزش کوه حدود 20 خانه زیر خاک شده و امید برای نجات کسانی که در زیر مخروبه ها ماندند وجود ندارد. پارلمان جمهوری چک دیروز برنامه کاهش سربازان خود تا سال 2014 از افغانستان را تصویب کرد. با اساس این برنامه تعداد سربازان این کشور در افغانستان که اکنون به بیش از 590 نفر می‌رسد تا پایان سال 2014 در حدود 170 نفر خواهد بود. وزیر خارجه جمهوری چک کارل شراسنبرگر گفته است که این برنامه تعداد و امکانات کشورش را واضح می‌سازد. اکثریت سربازان جمهوری چک در افغانستان در تیم‌های بازسازی در ولایت لوگر کار می‌کنند. در یک تحقیقات قضایی در پاکستان معلوم شده است که یادداشت سری که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن از سوی پاکستان به مقامات آمریکایی رسیده و در آن از آمریکا تقاضا شده بود در جلوگیری از کودتای نظامی پاکستان را کمک کند، این یادداشت را سفیر سابق پاکستان در واشنگتن نوشته بوده است. از سفیر سابق پاکستان حسین حقانی تقاضا شده است که تا دو هفته دیگر در سر محکمه پاکستان حاضر شود، اما آقای حقانی که از این ماجرا به خاطر این ماجرا از وظیفه خود استعفا داده است و اکنون در ایالات متحده به سر میبرد، در اعلامیه گفته است که گزارش این کمیسیون انگیزه سیاسی دارد و یک جانبه می باشد. ده هزار نفر دیروز علیه ادامه حکومت ولادیمیر پوتین به سرک ها سرازیر شدند. شمار این جمعیت به طور گسترده برآورد شده است و به شمول افراد پلیس که گفته است 18 هزار نفر در این مظاهرات شرکت کرده بودند، اما سازماندهندگان تظاهرات تعداد را از 30 تا 100 هزار نفر خواندند. بازرس حقوق بشر در سوریه ولادیمیر لوکین به خبررسانی روسیه گفته است تظاهر کنندگان در قطعنامه چندین ماده‌ای خواهان برکناری ولادیمیر پوتین این از قدرت، تهیه مصوبه قانون جدید انتخابات، انحلال دوما یا شورای دولتی و انتخابات دوباره ریاست جمهوری شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه هلیکوپترهای هجومی را به سوریه فرستاده است که بحران 15 ماهه جهان عرب را میتواند خطرناکتر بسازد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون دیروز در انستیتوت بروکنز واشنگتن در این مورد ابراز نظر کرد.
We are concerned about the latest information we have.
ما در مورد معلومات اخیر که هلیکوپترهای هجومی روسیه در حال رسیدن به سوریه می باشد نگرانی داریم، زیرا این عمل بحران را به طور قابل ملاحظه گسترش می دهد. و ای گفت ادعای روسیه که گویا فرستادن اسلحه به سوریه با سرکوبی شورشیان توسط حکومت این کشور رابطه ندارد، به گفته ای وی حقیقت ندارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون میگوید قدرت‌های بزرگ یک رای واضح را در مورد بحران مربوط به برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی ایران در مذاکرات این هفته در مسکو با این کشور روی میز می‌گذارند. به گفته خانم کلینتون، ایران از سوی روسیه و چین تحت فشار جدی قرار دارد که به مذاکرات مسکو حاضر شود. یک وکیل حقوق بشر در ایران از سوی شورای انقلابی ایران به 13 سال حبس محکوم شده است. عبدالفتاح سلطانی سال گذشته به اتهام تهدید امنیت و موارد دیگر بازداشت شد. وی اول مارس به 18 سال حبس محکوم شده بود و دختر این وکیل حقوق بشر به اسوسییتد پرس گفته است حکم 13 سال حبس برای پدرش هفته گذشته در روند تجدید نظر در محکمه تایید شده است. امنستی اینترنشنال میگوید سلطانی یک زندانی سیاسی است که دست به اعمال خشونت نزده و تنها به خاطر فعالیت‌های مشروعی خود به عنوان وکیل حقوق بشر زندانی شده است. پایان خبرها. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:36 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرده است که ناتو تحت هیچ شرایط اجازه حمله به خانه های مردم را ندارد. حامد کرزی خواهان تحقیق در قضیه دخالت رشید دوستم در امور معادن و نفت شمال افغانستان شده است.
دولت افغانستان مکلف به ایستور یک مسئله بزرگ منافع ملی افغانستان است.
و تیم سامبو کرش افغانستان با چندین مدال از مسابقات قهرمانی آسیا بازگشته است. بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم داریم. با گزارش های دیگر ما را همراهی کنید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز بار دیگر تاکید کرد که بعد از این قوای خارجی تحت رهبری ناتو به هیچ صورت اجازه ندارند که بر خانه‌های مردم بمباری کنند. رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری ابراز کرده است که بعد از واقعه لوگر با قماندان عمومی قوای ناتو در افغانستان صحبت کرده و هر دو طرف در این مورد به توافق رسیدند. از جانب دیگر مقامات ناتو میگویند که در صورت لزوم برای دفاع از خود باز هم به چنین اقدامات دست خواهند زد. جزئیات بیشتر را که در رسانه ها آمده است از سید سمی عباس می شنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی می گوید قوای خارجی در افغانستان حتی برای دفاع از خود و قوای افغان هم اجازه ندارند که بر خانه های مردم حمله هوایی انجام بدهند. آقای کرزی دیروز در ارگ ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری اظهار داشت بعد از واقعه لوگر در این مورد با قماندان عمومی قوای ناتو جنرال جان آلن به موافقه رسیده است. بله، با ناتو یک موافقه واضح حاصل شده است که آنها بعد از این به هیچ صورت اجازه ندارند بر خانه های مردم بمباردمان کنند. ما این عمل را استفاده نامناسب و استفاده غیرقانونی از قوای نظامی حساب میکنیم. ما در گذشته هم به این نظر بودیم و هم اکنون هم نظر ما همین است. ما باید به اساس موافقتی که با ناتو صورت گرفته به این موضوع نقطه پایان بگذاریم. اما از سوی دیگر چنین معلوم می شود که قوای ائتلاف نظر متفاوت دارند و می گویند آنها به این موافقه رسیدند که حملات را بر خانه های افغان ها محدود بسازند، اما به مقصد دفاع از اساکر ناتو حملات را به بعضی جاها ادامه خواهند داد. رئیس جمهور کرزی دیروز گفت بعد از کشته شدن 18 نفر ملکی در لوگر با قماندان قوای ناتو در این مورد صحبت کرده است. با گفته رئیس جمهور کرزی به اساس این موافقت حتی اگر بر اساکر ناتو حمله هم صورت بگیرد ناتو اجازه ندارد که از قوای هوایی استفاده کند. حتی اگر بر آنها حمله هم صورت گرفته باشد آنها نمی توانند از طیاره ها بر خانه های افغان ها بمباری کنند. من با آنها به یک موافقه رسیدم. من با آنها گفتم که آیا شما در ایالات متحده این کار را انجام می دهید؟ در مناطق مختلف ایالات متحده هر روز پلیس عملیات انجام می دهد، اما آنها از طیاره ها نمی خواهند که منطقه را بمبارد کنند. قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان میگوید حملات هوایی در افغانستان به پیمانه وسیع محدود شده است و تنها در صورت این حملات انجام می شود که حیات عساکر به خطر روبرو باشد. جنرال جان آلن در وقت دیدار از ولایت زابل گفت آنها از حمله هوایی بر خانه های مردم استفاده نمی کنند، اما این تصمیم چنین معنی ندارد که آنها از حق دفاع از خود صرف نظر می کنند. و افزود از هر امکانی که برای حفظ جان عساکر ضروری باشد دریغ نخواهند کرد. قبل از این سخنگوی قوای ائتلاف جیمی کیمینگز گفته بود آنها عملیات بر ضد گروه‌های مسلحی را که از خانه‌های مردم به مقصد حمله استفاده می‌کنند دوام خواهند داد، اما تا زمانی در این عملیات از قوای هوایی استفاده نخواهند کرد که برای دفاع از قوای زمینی به آن ضرورت پیدا نشود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تایید کرده است که گزارش‌های در رابطه با دخالت جنرال عبدالرشید دوستم در امور معادن نفت صفحات شمال افغانستان از سوی شورای امنیت ملی افغانستان دریافت شده است. حامد کرزی دیروز در نشست خبری در کابل خواهان تحقیقات همه‌جانبه در این قضیه شد. این اظهارات حامد کرزی یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که معاون لوی سرنوالی افغانستان با رادیو آزادی از آغاز بررسی‌ها در مورد اتهامات وارد شده بر آقای دوستم خبر داد. جبهه ملی افغانستان اتهامات بر جنرال رشید دوستم عضو هیئت رهبری این جبهه را رد کرده است. جزئیات را در گزارشی از سحر لیوال میشنوید.
حامد کرزی در بخش از صحبت‌هایش گزارش‌های را رد کرد که گویا جنرال دوستم بنابر ایجاد موانع در برابر استخراج معدن نفت حوزه آمودریا به خیانت ملی متهم شده است.
کسی جنرال دوستم متهم به خیانت ملی نکرده. این که در مطبوعات برآمده حرف علایده است. ولی زمانی که گزارشی رسمی میرسد به کابینه افغانستان و جلسه امنیت ملی افغانستان راجع به ممانعت سرمایه گذاری در افغانستان، دولت افغانستان مکلف به ایستور یک مسئله بزرگ منافع ملی افغانستان است. از این بر مردم افغانستان روزگار پیدا میشد. یک مسئله پیگرد قانون است و حقایق با تثبیت شد، راست و دروغ معلوم شد، قانون باید راه خود بگیره.
این اولین عکس العمل رئیس جمهور کرزی در مورد معرفی جنرال دوستم به لوی سرنوالی افغانستان است. این در حالی است که یک روز قبل معاون لوی سرنوالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیقات در مورد قضیه مزاحمت در کار استخراج نفت حوزه آمودریا از سوی جنرال عبدالرشید دوستم را آغاز کرده است. رحمت الله نظری معاون لوی سرنوالی گفته است که اگر این اتهامات درست ثابت گردد جنرال دوستم به عنوان خائن ملی شناخته شده و به حبس ابد و یا اعدام محکوم خواهد شد. اما جبهه ملی اتهامات وارد شده بر جنرال دوستم عضو هیئت رهبری این جبهه را به شدت رد کرده و آن را توطئه علیه آقای دوستم و این جبهه خوانده است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی نیز تاکید می‌کنند که در مورد این قضیه باید بررسی‌های همه‌جانبه صورت گیرد. فاروق بشر یکی از این کارشناسان حقوقی در صحبت با رادیو آزادی گفت
هر کسی که قانون نقض میکنه یک جرم از خیانت ملی، یک جرم سیاسی نیست و یک جرم حقوقی است که توسط قانون جزایی تنظیم میشود. در اینجا مسائل سیاسی هم نقش عمده داره و شاید یکی دیگه که به این موضوع جنبی سیاسی بتن ممکن است داده بتنن، اما ما فکر میکنم که کاملا یک جنبی حقوقی و داره که اگر مخبت شود که اینا همین چوی قبلی را انجام دادن قانون جزا سرجام قبل طبیق است.
به اساس گزارش ها شورای امنیت ملی افغانستان پس از آن خواهان تحقیقات در خصوص دخالت جنرال دوستم در امور معادن کشور شده است که وزارت معادن افغانستان به این شورا شکایت کرده است که تعدادی از زورمندان در شمال افغانستان موانعی را در برابر کار شرکت هایی که سرگرم استخراج معادن نفتند ایجاد می کنند. گفته می شود که دو شرکت چینایی و افغانی قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا را به دست آوردند. رئیس شرکت پترولیم چین در سفر رئیس جمهور افغانستان به چین از وی خواسته بود حکومت افغانستان باید به هدف تامین امنیت این حوزه نفتی اقدامات را انجام دهد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات
را هم بعد بارون زیاد شد
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:45 است. بار دیگر توجه کنید به فشرده خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز بار دیگر تاکید نمود که به قوای ناتو اجازه نخواهد داد که تحت هیچ شرایطی بر خانه های مردم عملیات هوایی را انجام بدهد. ولی بغلان میگوید با آیتی که از کابل آمده بود یک جا از منطقه در سایه هزاره در ولسوالی بورکه که در آن در نتیجه زلزله و لغزش زمین ده ها نفر کشته و زخمی شدند دیدن کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه هلیکوپترهای هجومی را به سوریه فرستاده است که در بحران 15 ماهه جهان عرب تحول خطرناک به حساب می رود. و یک وکیل حقوق بشر در ایران از سوی شورای انقلابی ایران به 13 سال حبس محکوم شده است. امنیستی اینترنشنال میگوید عبدالفتاح سلطانی یک زندانی سیاسی است که دست به اعمال خشونت نزده و تنها به خاطر فعالیت‌های مشروعی خود به عنوان وکیل حقوق بشر محبوس شده است. ساعت 7:46 اینجا رادیو آزادی است. والا هم نگاهی داریم به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات غرب از مقیم نایب.
روزنامه آمریکایی اوفنگ تنگ چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در مورد اهمیت کنفرانس توکیو درباره افغانستان یک مقاله تحلیلی را به نشر رسانیده می نویسد. ماه گذشته در اجلاس رهبران ناتو در شهر شیکاگوی آمریکا، خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی تصویب شد. انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و حدود کمک‌های مالی بعد از سال 2014 میلادی به افغانستان تصویب گردید. تصویب کمک‌های مالی برای انکشاف آینده افغانستان به کنفرانس بین‌المللی توکیو که در ماه جولای برگزار می‌گردد معقول گردیده است. ضمناً برای ایجاد اعتماد منطقوی کنفرانس دیگر تحت نام قلب آسیا در 14 جون امسال در کابل دایر می‌شود. روزنامه می نویسد در اعلامیه اجلاس شیکاگو در مورد تساوی حقوق زنان افغان و وضعیت نامناسب آنها در افغانستان هیچ گونه فیصله صورت نگرفت و همچنان در مورد پیشبینی ها یادآوری نشد که زندگی زنان در صورت شمولیت طالبان در حکومت افغانستان به عقب برمی گردد. روزنامه در مورد کتاب پیتر تامس که سال گذشته به رشته تحریر درآورده شد در یک مقاله تحت عنوان جنگ افغانستان، تروریسم، مناقشات قومی و ناکامی قدرت‌های بزرگ جهان اشاره کرده می‌نویسد. پیتر تامس در کتابش پیشنهاد می‌کند که ایالات متحده آمریکا چگونه به طور واضح، مستقیم و مؤثر در برابر حمایت دوامدار پاکستان از تروریسم مقابله کند و آن را با یک پالیسی دوامدار بین‌المللی خود مبدل سازد. آمریکا باید طالبان، حکمتیار و شبکه اقانی را در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه شامل کند و اگر حکومت پاکستان راه خود را تغییر ندهد، این کشور باید در جمع دولت‌های حمایت کننده تروریسم قرار داده شود. روزنامه در ادامه می نویسد حقیقت این است که روسیه دیگر با افغانستان سرحد مشترک ندارد و وزارت خارجه آمریکا باید به این فکر کرده موضوع را بررسی کند که مشکلات افغانستان اساساً از سوی کشورهای همسایه آن ایجاد می گردد و این مشکل داخل افغانستان نیست. به این ترتیب توقع بیشتر مردم این است آمریکا باید یک پالیسی فعال را در پیش گیرد و تنها نقش میانجیگر را بازی نکند. و روزنامه واشنگتن پست در مورد محدودیت حملات هوایی ناتو در افغانستان یک مقاله را به نشر رسانیده که در آن آمده است. قماندانان روز دوشنبه در مورد چگونگی امر و هدایت گفتگو کردند که بر اساس آن حمله هوایی بر خانه های افغانان برای حفاظت و نجات عساکر آخرین چاره ای باشد. واشنگتن پست می نویسد رئیس جمهور کرزی که به خاطر کشته شدن 18 تن ملکی در ولایت لوگر خیلی خشمگین بود، با جنرال جان آلن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ملاقات کرد و این جنرال آمریکایی تعهد نمود که بعد به این مسئله توجه جدی می نماید. جنرال جان آلن گفت ما به این نتیجه رسیدیم که دیگر بر خانه های افراد ملکی حملات هوایی را انجام نمی دهیم، اما این موضوع چنین معنای ندارد که ما حق دفاع از خود را نداریم. ما همیشه از خود دفاع می کنیم، یعنی به خاطر حفاظت نیروهای خود از هر اقدام کار می گیریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:49 است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. یک مقام حکومت آمریکا گفته است پاکستان برای باز کردن راه های اکمالاتی ناتو در افغانستان از خشم خود بگذرد باید تا بتواند تشنجی را که در روابط این کشور با آمریکا ایجاد شده است رفع کند. هرچند مقامات آمریکایی برای بهتر ساختن روابط با پاکستان خواهان گام‌های زیادی از سوی این کشور می‌باشند، اما به گفته آنان باز کردن راه‌های ترانزیتی می‌تواند آغاز خوبی باشد. در این رابطه خبرگزاری رویترز گزارشی دارد که فشردهان را از سید سمی عباس می‌شنوید.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته است اگر حکومت ملکی اسلام آباد از تحمل کار بگیرد و برای گذاشتن یک تهداب به منظور تماس با آمریکا تصمیم سیاسی بگیرد، بازنمودن راه‌های مواصلاتی می‌تواند برای از بین بردن فضای منفی که در روابط دو کشور ایجاد شده است یک گام مهم حساب شود. و افزود البته این قدم چنین معنی نخواهد داشت که در روابط دو کشور به صورت فوری تغییر رونما خواهد شد، اما یک قدم مهم خواهد بود. بعد از آن که در ماه نوامبر سال گذشته در نتیجه حملات هوایی قوای ناتو بر پوسته‌های سرحدی پاکستان 24 عسکر این کشور کشته شدند، پاکستان راه‌های مواصلاتی خود را برای کاروان‌های اکمالاتی ناتو بست. گرچه آمریکا برای از بین بردن فاصله بین دو کشور خواهان گام‌های مؤثر از سوی پاکستان می‌باشد، اما به گفته این مقام آمریکایی بازنمودن راه‌های اکمالاتی می‌تواند روابط برهم خورده را تا حد ترمیم نماید. او اظهار می‌دارد که این دو متحد استراتژیک توان برداشت جدایی بیشتر را ندارند. مقام آمریکایی همینطور گفته است دو کشور منافع درازمدت مشترک دارند که باید بر اساس آن قدم بردارند، از جمله مسائل اتمی، مبارزه با تروریسم و مصالحه در افغانستان که برای ایجاد یک منطقه باثبات و صلح‌آمیز ضروری می‌باشد. به گفته این مقام آمریکایی تشنج در روابط آمریکا و پاکستان باید یک روز به نقطه پایان آن برسد و مردم به این نکته فکر کنند که منافع آنها بالاتر از این اختلاف می باشد. پاکستان در رابطه با کشته شدن عساکرش در حمله هوایی ناتو خواهان معذرت از جانب آمریکا می باشد، اما آمریکا حاضر نیست این خواسته پاکستان را برآورده بسازد. بنویسه رویترز با بسته شدن راه‌های اکمالاتی پاکستان برای قوای ناتو و آمریکا در افغانستان، ناتو سعی دارد از راه‌های بدیل آسیای میانه و کشورهای شمالی افغانستان استفاده نماید که خرج آن بیش از دو برابر راه‌های ترانزیت پاکستان می باشد. اما بان هم مذاکره کنندگان آمریکایی که برای صحبت با مقامات پاکستان در این مورد به اسلام آباد رفته بودند دوباره به وطن دعوت شدند و بدون کدام نتیجه صحبت‌ها را قطع نمودند. قبل از این وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا گفته بود که جام صبر ایالات متحده به خاطر حضور پناهگاه‌های تندروان اسلامی در خاک پاکستان و رهبری حملات در افغانستان از این مناطق لبریز شده است. اما پاکستان این ادعاها را رد می‌کند که از گروه‌های افغان می‌خواهد به حیث نمایندگان خود در تامین صلح در افغانستان استفاده نماید و بعد از خروج قوای محارب بین‌المللی از افغانستان نفوذ خود را از طریق این گروه‌ها در افغانستان حفظ کند.
لوی سلانوالی افغانستان میگوید تعداد از مقامات پیشین دولتی که از طرف محاکم مجرم شناخته شدند به کشورهای فرار میکنند که تابعیت آن کشورها را دارند. مقامات لوی سلانوالی این مسئله را یکی از مشکلات عمده در برابر تلاش‌های این اداره در امر مبارزه با فساد اداری میدانند. از جانب دیگر کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید مجرمانی را که به بیرون از افغانستان فرار کردند جهت تعقیب عدلی دوباره به افغانستان فرا بخواند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از انعام عبدی میشنوید.
تابعیت دوگانه تعدادی از مقام‌های پیشین دولتی متهم به فساد اداری در افغانستان مانع پیگرد عدلی آنان شده است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که حدود 20 تن از مقامات سابق دولتی که دارای تابعیت دوگانه‌اند به اتهام فساد اداری و اختلاس به سالهای حبس محکوم شدند، اما با داشتن تابعیت دوگانه افغانستان را ترک کردند. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که محمد صدیق چکری سرپرست پیشین وزارت حج و اوقاف، حمید الله قادری سابق وزیر ترانسپورت، عبدالقدیر فطرت و نادر آتش رؤسای سابق افغانستان بانک و شرکت هوایی آریانا، وحید الله منور سابق جنرال قنسل افغانستان در کانادا و اشرف ناصری والی پیشین بادغیس از جمله این افرادند.
در مورد تمام اینها در وقت و زمانش به اساس قانون اجراات شده است. مشکل ما با اشخاص می باشد که دارای دو تابعیت می باشند. هر وقتی که کدام جرمی را در افغانستان مرتکب می شوند، با استفاده از پاسپورت خارجی از افغانستان به آن کشور فرار می کنند. اگر ما با این کشورها قرارداد استرداد مجرمان را داشته باشیم خوب است. در غیر آن این کشورها مجرمان را به ما تسلیم نمی کنند.
با گفته آقای نظری در حال حاضر افغانستان با ایران، تاجیکستان، امارات متحده عربی و روسیه قرارداد استرداد مجرمین را امضا نموده است و کار روی قرارداد مشابه با ازبکستان ادامه دارد. وی گفت مقامات سابق دولتی که به جرم اختلاس و فساد اداری محکوم شدند در حال حاضر در انگلستان، امریکا و اروپا زندگی می کنند. آقای نظری افزود که لوی سورنولی پیوسته تقاضای برگشت این افراد را از پلیس بین المللی یا انترپول مطرح کرده است، اما به گفته وی به این خواست آنان پاسخ مثبت داده نشده است. در این حال کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که حکومت افغانستان به هدف برگشتاندن مقام‌های پیشین حکومتی متهم به فساد باید موافقتنامه‌های استرداد مجرمین را با کشورهایی که آنان به سر می‌برند نیز امضا کند. ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از این آگاهان در این مورد چنین میگوید:
با اونمو کشورها از طرق دیپلماتیک هر چی زودتر قراردادها را به امضا برسانن تا مجرمین خود به دست بیارن و تصفیه حسابم راشان بکنن. اگر نشه مجرمین افزایش مییابه، همینطور هر افغانی که واسطه داره و دمی مقامات بالایی را داره یا از طریق واسطه یا از طریق رشوت خود مقرر میکنن، در چند از او را مزبودیه دولت و منافع ملی میزنن در جیب خود و میرن فرار میکنن.
لوی سورنولی میگوید که بعضی از معینان سابق وزارت ها، رؤسای پیشین ادارات، تعدادی از والیان و سفرهای سابق، شماری از قماندانان سابق قطعات نظامی نیز که به جرم اختلاس و فساد اداری به حبس محکوم شدند، در حال حاضر در بیرون از افغانستان به سر میبرند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:56 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مسابقات قهرمانی سامبوکرش آسیا، تیم ملی سامبوکرش افغانستان با کسب 2 مدال طلا، 22 مدال نقره و 8 مدال برنز به افغانستان بازگشت. در پایان این رقابت ها قزاقستان مقام قهرمانی را به دست آورد، ازبکستان به مقام دوم و افغانستان با کسب 32 مدال مقام سوم را از آن خود کرد. جزئیات را در گزارشی از احمد جوبین احمدی میشنوید.
در ادامه پیروزی های ورزشکاران افغان در رقابت های آسیایی، این بار تیم سامبوکرش افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا توانست 32 مدال به کشور بیاورد. محمد عارف پیمان، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که الیاس احمد و زکیولا از ورزشکارانی هستند که مفتخر به کسب مدال طلا گردیدند.
تیم ملی سامبوکرش افغانستان یا در رده‌های سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان رقابت های قهرمانی آسیا شرکت داشتند که مسابقات در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود و افغانستان به مقام سیوم دست یافتند و ورزشکارانی که مدال طلا گرفتند الیاس احمد و زکی الله هستند که اینا توانستند با درخشش خوب مفتخر به کسب مدال طلا شوند.
با گفته آمر نشرات کمیته ملی المپیک، علاوه بر 2 مدال طلا، بازیکنان افغان قادر به کسب 22 مدال نقره و 8 مدال برنز نیز شدند. در پایان این بازی ها قزاقستان در مقام نخست، ازبکستان در مقام دوم و افغانستان در جایگاه سوم قرار گرفت.
رنگ های زندگی. عزیزان، برنامه رنگ‌های از زندگی، امروز با خود داوود سلطانزوی، یکی از فعالین سیاسی افغانستان است. سلطانزوی صاحب، به برنامه ما خوش آمدین.
تشکر به شما و به شنونده‌های عزیز و احترامات.
سلطانزوی صاحب، فعلا مصروف چی کارا هستین؟
فعلا ما چند کار در پیش روی خود دارم. یکی که کوشش میکنم که امی 5 سال را که در پارلمان بودم در سکتور دولتی خدمت میکردم به مردم، حالا کوشش میکنم در سکتور خصوصی دستاورد داشته باشم. یک موضوع در ضمن، در یکی از رسانه‌ها هفته یک بار یک برنامه دارم به نام داوود سلطانزوی در یکی از تلویزیون‌ها.
همیشه که شما را دیدیم خنده بر لب داشتین، دلیلش چی است؟
یک تصمیم در زندگی گرفتیم که اگر شما بخندین جهان با مقابل شما میخنده. با مردم با یک خنده روبرو باشیم که مردم هم بخندن، یک ذره خوش باشن. مردم بیچاره بسیار زجر کشیدن در این مملکت.
تفریحتان چی هست غیر از کار؟
ما باغبانی بسیار خوشم، کار کردن در باغ، خشاوه، اوداری، فرض میکنم قیچی کردن گلها، یک موضوع است. موضوع دوم مطالعه است، کتاب میخوانم، ساخش می کتاب خواندن.
رنگ مورد نظرتون کدام رنگ است؟
خودم از اون جمله اشخاص نیستم که بگم مینمی یک رنگ است که خوشم می، برای که در مو حالت مخصوص روانی گاهگاهی یک رنگ خوشتون می، در حالت مخصوص دیگه روانی یک رنگ دیگه خوشتون می. به دو خاطر رنگ های طبیعت همش مقبول است.
خوش دارین که اولاد زیاد داشته باشین؟
کوشش کنیم فامیل ها را محدود بسازیم، برای که مملکت ما در آینده با مشکلات بسیار مختلف اقتصادی روبرو خواهد بود. منابع طبیعی ما محدود خواهد شد، تولیدات زراعتی ما محدود خواهد بود، نفوس ما زیاد میشه و هر پدر و مادر میخواد فامیل بزرگ داشته باشه، مثل که من خودم هم علاقه دارم. اما ما باید تعداد فامیل خودم مسئولانه باید تنظیم بکنیم.
و صورت کوتاه بگین آینده افغانستان چگونه میبینین؟
آینده افغانستان مربوط به اشتراک مردمش در آینده خودشان است.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش می‌کنم.